السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قال السجاد عليه السلام: العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك. سال روز میلاد با سعادت امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام رو محضر شما دوستداران، پیروان، رهروان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیه عرض میکنم و از سوی دیگر سالگرد ارتحال بزرگ مرد عصر حاضر امام راحل مجدد و احیاگر اسلام ناب رو محضر یکایک شما دوستداران، پیروان و رهروان اون بزرگوار تسلیه عرض میکنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد بتوانیم با درس گرفتن از سیره این بزرگواران مسیر سعادت رو طی کنیم و انشالله به دیگران هم بیاموزیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. امشب هم با چند تا مطلب در خدمت شما بزرگواران هستیم. مطلب اول باز تأکیدی است بر ذکر شریف صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر که قدرش رو میدونیم اما باز هم بیشتر بدونیم. امام رضا علیه السلام میفرماید اونهایی که راهی برای بخشش گناهانشون پیدا نمی کنن بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر زیاد صلوات بفرستن که این جبران گناهان بزرگ و کوچک رو می کند. این ذکر تأثیر فراوانی در زندگی مادی و معنوی ما دارد. در سیره پیامبر بزرگوار اسلام دارد روزی فردی محضر پیامبر بزرگوار اسلام مشرف شدن و گفتند یا رسول الله، یک جریان عجیبی اتفاق افتاده تو زندگی ما. فرمودن جریان چیست؟ این مرد بیان کردن که یا رسول الله، ما ماهی زیاد مصرف میکنیم، همیشه هم ماهی خریدیم میدادیم حاج خانم میپختن، یا پلو ماهی یا قلیه ماهی، بالاخره غذا میخوردیم، غذای بسیار خوبی هم هست. اما امروز یه اتفاقی افتاده است. اتفاق این است که من ماهی از بازار خریدم، دادم آج خانم بپزن، زور که رفتم دیدم که این ماهی گذاشتن روی آتش که بپزه تکون نخورده، آتش در این ماهی اثر نمی کند. سر این قضیه چه هست؟ قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم یه نکته رو همینجا بهش اشاره کنم. تو دنیای امروز تا یک جریان اتفاق می افتد ما می بینیم که خیلی ها این رو حمله بر معجزه یا کرامت و بعضا تبدیل به یک جریان دینیش می کنن. در سیره اهل بیت عصمت و طهارت این گونه حرکت ها درست نیست. اگر یه اتفاق نادری شبه معجزه‌ای کرامتی اتفاق می افتد باید این رو با اهلش مشورت کرد، پرسید، اگر اونها تأیید کردن نسبت به دینمون، نسبت به قرآن و نسبت معجزه بهش بدیم. و الا امروز در دنیای ما جریانهای ساختگی زیادی درست میکنن تا به مکتب ما ضربه بزنن. سیره اهل بیت عصمت و طهارت این است اصحابشون هم این گونه تربیت کردن، اگر یک واقعه عجیبی براشون رخ میدهد این رو میارن محضر پیامبر بزرگوار اسلام، ازش میپرسن یا رسول الله ماهی رو از صبح گذاشتیم روی اجاق تا زور نپخته، فلسفه اش چیست؟ پیامبر بزرگوار اسلام از خود ماهی سوال کردن، گفتن که بگو جریان چه هست؟ این ماهی این گونه به سخن آمد و جریان رو نقل کرد که یا رسول الله روزی در اقیانوسی در حال شنا کردن بودم، کشتی از اونجا می گذشت، در اون کشتی عده‌ای گفتگو می کردن که اگر انسانها و افراد بر پیغمبر و اهل بیتش صلوات بفرستن آتش بدن اونها رو نخواهد سوخت. از اون روز که این ذکر رو من شنیدم و این جریان رو شنیدم، از اون روز من هم شروع کردم این ذکر رو گفتن. تنها نکته ای که در زندگی من هست و با دیگر ماهی ها فرق می کنه است این است. اونجا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن آری، کسانی که بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات بفرستن بدنشون بر آتش جهنم حرام می شود. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد احیاگر این صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش در خانمون، در جامعهمون و در مجموعه هایی که باشون مرتبط هستیم باشیم. نثار روح بلند امام سجاد علیه السلام صلوات مرحمت بفرمایید. وعجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. نکته دوم در رابطه با حدیثی است از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که شب اول هم اشاره کردیم. امام رضا علیه السلام فرمودند به حضرت عبدالعظیم حسنی سلام مرا به دوستان من برسانید، که این توفیق رو داشتیم سلام امام رضا رو محضر شما بزرگواران ابلاغ کردیم. در ادامش حدیث، حدیث نسبتا مفصل و قشنگی است، انشاءالله درخواست بکنید عزیزانی که اینجا هستن وقتی این حدیث رو براتون شرح بدن. بسیار قشنگ و جزئی وارد شده در بحث رفتارهایی که من و شما داریم. یه قسمت دیگرش این هست، میفرماید و قل لهم لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راههای نفوذ شیطان رو بر وجود خودشون ببندند. امام رضا سلام میرساند، میفرماید به شیعیان ما بگید، به دوستان ما بگویید راههای نفوذ شیطان رو بر وجود خودشون ببندن. نکات فراوانی در این فراز نهفته است، یه نمونش رو اشاره کنم. ورود و خروج شیطان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما در اختیار من و شماست. من و شما هستیم که شیطان رو مدیریت میکنیم، اجازه بهش میدیم در زندگیمون ورود پیدا بکند یا نکند. لذا در بسیاری از موارد گناهان رو به گردن شیطان نیندازیم، گناهان عاملش و مدیریتش دست خودمون هست، که امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بدهد بتوانیم راههای نفوذ شیطان رو در وجود خودمون ببندیم. مطلب بعدی در رابطه با سیره امام سجاد علیه السلام هست، با توجه به اینکه امروز روز میلاد اون بزرگوار هست، یکی دو تا نکته رو به صورت کوتاه در این زمینه تقدیم و حضورتون میکنم. اولین نکته این است که نگاه جامعه ما به امام سجاد علیه السلام نگاه قشنگ و زیبایی نیست. در بسیاری از موارد این بزرگوار رو به خاطر اون مقطع حساس عاشورا که دچار بیماری شده بودن، یک انسان در حقیقت بیمار و علیلی که عملا کاری از دستشون بر نمیاد معرفی میکنن، در صورتی که اگر بنا باشد مقایسه کنیم بین امام سجاد علیه السلام و قمر بنی هاشم یا برادر بزرگوارشون حضرت علی اکبر، فضائل امام سجاد، شجاعت امام سجاد علیه السلام، توانمندی های امام سجاد از هر دوی این بزرگوار و از همه شهدای کربلا به غیر از آسید و شهدا بالاترن. مشکلی که وجود دارد همچنان که شبهای گذشته هم اشاره کردیم این است که ما دنبال شناخت اهل بیت کمتر بودیم که ابعاد زندگی اون بزرگواران رو مورد مطالعه قرار بدیم. من به یکی دو تا از این نکات اشاره کنم. یکی از نکات برجسته سیره امام سجاد علیه السلام مدیریت بحران هست که امروز بشریت بهش رسیده، برنامه ریزی می کند در شرایطی که برای یک جامعه، برای مجموعه، برای خانواده ای اگر احیانا بحرانی به وجود آمد، مشکلی به وجود آمد، این رو چگونه مدیریت بکنند که آسیب کمتری داشته باشد. اوج این مدیریت از عصر عاشورا شروع شد. خب یک بحران بسیار بزرگی برای جهان بشریت و به ویژه جهان اسلام به وجود آمده است. حرکتی که در عاشورا شکل گرفت در تاریخ بشریت بی‌نظیر است. داشتیم که سر حجت خدا رو، اولیاء خدا رو بریدن، اما یک نفر بوده است، در حالی که در کربلا 18 نفر به قول آقا امام رضا علیه السلام از بهترین انسانها رو سر بریدن، از جمله آقا سید الشهدا علیه السلام که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن حسین منی و انا من حسین، یعنی بریدن سر سید الشهدا مساوی است با بریدن سر پیامبر بزرگوار اسلام، و اون هم با اون جریانی که شما از من بهتر میدونید. در چنین جریانی مدیریت و رهبری جهان اسلام رو امام سجاد علیه السلام عهده‌دار میشوند و به زیبایی این رو مدیریت میکنن که برخی از شاخصهاش رو عرض میکنم خدمتون. در جریان سفر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از کربلا به کوفه و از کوفه به شام، بنابر این بود، تصمیم یزیدیان این بود تمام اهل بیت عصمت و طهارت رو در شهر شام گردن بزنن. ده فرصت نیست من براتون بیان بکنم. این نقشه رو از زمان بعثت پیامبر بزرگوار اسلام شروع کردم نسبت به جهان اسلام و هنوز که هنوز هست. این سه تا گزینه هاشون روی میز هست: گزینه تطمیع، تحریم و در حقیقت تهدید. از اون زمان اوج گزینه تهدیدشون در عاشورا بود که گفتن اهل بیت پیغمبر رو اصلا از روی زمین حذفشون کنیم. شاهد ما کجاست؟ امام سجاد علیه السلام در خرابه شام که مستقر هستن به بچه ها توصیه میکردن زیر برخی از این خرابه ها استراحت نکنید، چون دیوارها در حال ریزش هست، ممکن است شما در آسیب ببینید. نگهبانانی که بر اهل بیت عصمت و طهارت گذشته بودند و گماشته بودند، اینها نقل میکنند. امام سجاد میفرماید اونا با خودشون با زبان رومی صحبت میکردند، فکر میکردند ما نمیفهمیم چه میگویند، اما این سرباز به اون سرباز دیگر میگفت با زبان رومی اینها رو باش، یزید تصمیم دارد همه اینها رو بکشد، اون وقت اینا احتیاط میکنن که نکند زیر آوار دیوار قرار بگیرند. نقشه این است که اصلا اثری از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باقی نگذارن. در چنین جریانی در اون جامعه اون روز که باز فرصت نیست من براتون بیان کنم، فقط از مجلس یزید همین نکته رو بگویم که در مجلس یزید 3 نفر رو به جرم دفاع از امام حسین گردن زدن که یکیش نماینده و سفیر کشور روم در اون روز شام بود. فضای این شکلی است. امام سجاد علیه السلام با خطبه ای که همراه عمه بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها در شام خوندن، نقشه های یزید و یزیدیان رو نقشه برآب کردن به گونه ای که یزید دیگه جرأت نکرد بیش از اون اهل بیت رو در شام نگه دارد، چه برسد که بخواهد اونها رو در حقیقت به شهادت برساند. این یک جریان فوق العاده مهم و قابل در حقیقت توجه و بررسی است. درس های فراوانی دارد که حالا چون فرصتمون کم هست من ازش میگذرم. نکته دیگری که در شخصیت امام سجاد علیه السلام در مدیریت بحران قابل توجه است، مدیریت شیعیان و دوستانشون هست در شهر مدینه. یزید 3 سال حکومت کرد، هر سال یک جنایت بی‌نظیر رو رقم زد. جنایت اولش جریان عاشورا بود، جنایت دومش حمله به مردم مدینه بود. اونقدر از مردم مدینه کشتن که ستونهای مسجد النبی رو در اون زمان خون فرا گرفت. مسجد النبی رو اهانت بهش کردن و اسب و شتراشون آوردن در مسجد النبی بستن. وضعیت فوق العاده خطرناک است. در چنین جریانی حاکم مدینه به خاطر اینکه خانوادهش نماینده یزید، فرماندار یزید در مدینه است، اما از ترسی که لشکریان یزید به خانواده او آسیب نرسانن، خانوادهش رو تحویل امام سجاد علیه السلام میدهد که امام سجاد از خانواده او هم محافظت بکند. قدرت و توان و برنامه ریزی مدیریت در بحران ها رو در سیره امام سجاد علیه السلام ما میتوانیم در این عرصه ها ببینیم. نکته سوم، در احیاگری و پیام آوری عاشوراست. ابزارهایی که امام سجاد علیه السلام به کار گرفت که برخیاشو امروز من و شما هم کما بیش به کار میگیریم، یکیش گریه است. همچنان که امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودن، گریه ما بر اهل بیت عصمت و طهارت یک گریه معمولی نیست، گریه از روی ضعف نیست، گریه از روی ترس نیست، گریه از روی بدبختی و ناچاری نیست، گریه ما گریه سیاسی است. اصل این جریان رو هم بنیانگذارش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستند که وقتی که میخوان برای پدر بزرگوارشون گریه کنن، داخل خانه شون گریه نمی کنن، میان در سر بزرگراه مدینه اونجا گریه می کنن. این گریه پیام دارد در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. گرچه دشمنان اسلام امروز در پی این هستن که این گریه رو خونسا کنن، که حالا مورد بحثمون نیست، اما بحثمون اینجاست. یکی از ابزارهایی که امام سجاد علیه السلام به کار گرفتن تا اینکه مکتب سید الشهدا رو احیا کنن گریه بود. یکی زنده نگه داشتن نماده های عاشورا بود. یکی بحث این که هر کجا میخواستن آب بنوشن، یا کسی میخواست آب بنوشد، یا گوسفندی رو میخواستن سر ببرن، میرفت جلو میپرسید آیا آبش دادن یا ندادن. بعد میفرمودن بله، پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده است حیوانی رو میخواید سر ببرید اول آبش بدهید. از این ابزار استفاده میکرد، هم گریه میکرد، هم میفرمود اما پدرم را بین دو نهر آب با لب تشنه شهید کرد. یه نماد دیگر در جریان عاشورا وجود داشت، جریان شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام. هر کجا طفل خردسالی رو میدیدن باز گریه میکردن. زنده نگه داشتن نمادهایی که در جریان عاشورا وجود داشت، این از سیره امام سجاد علیه السلام بود که در اون بحران ها به این کیفیت در فضای بسیار بسته ای که اشاره کردم در مدینه به خاطر اعتراضشون به شهادت امام حسین چه بلایی یزید بر سر مردم مدینه آورد، امام سجاد علیه السلام از این ابزارها و وسایل استفاده کردن و جریان عاشورا رو حفظ کردن در راستای رسالت خودشون که امامت و رهبری جامعه اسلامی اون روز و تا امروز هست. از یک روش بسیار زیبایی استفاده کردن و اون بحث عبودیت، بندگی و دعاست. یعنی که لقب سجاد و زین العابدین بهش دادن. در قالب دعا وقتی که شما صحیفه سجادیه رو نگاه میکنید، این صحیفه سجادیه یک گنج پربها در جامعه ماست، ولی متاسفانه ما ازش کمتر بهره میگیریم. یکی از علمای بزرگ قم مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه این کتاب رو همراه با یک نامه خطاب به مفتی اعظم اهل سنت در مصر فرستاد که اگه اشتباه نکنم شیخ شلتوت بودن اون زمان. وقتی که این نامه رو همراه با صحیفه سجادیه برای اون عالم اهل تسنن فرستادن، در پاسخی که به مرحومای نجفی نوشته بود این شکلی نوشته بود که این کتاب رو من فوق کلام بشر و دون کلام خالق یافتم. ما در جهان اسلام چنین منابع ارزشمندی داشتیم و ازش بیخبر بودیم که فوق العاده در وحدت بین جهان اسلام این نامه و این صحیفه سجادیه تأثیر گذار بود و منشأش بنا به گفته بزرگان ما این شد که شیخ شلتوت فتوا داد مذاهب اسلامی در بین اهل سنت 4 تا نیستن، 5 تا هستن. مکتب تشیع رو هم به عنوان یک مذهب رسمی در اون زمان ایشون پذیرفتن و اعلام کردن. خواهم بگم تأثیر کلام امام سجاد علیه السلام بعد از 1000 و خورده سال در جامعه امروز هست. در قالب دعا بسیاری از ارزش ها رو برای ما بیان کردن این بزرگوار، اما ما متاسفانه ازش غافل هستیم. درسی رو که امشب میخواهم از این جریان بگیرم این هست که همچنانی که امام سجاد علیه السلام از جریان عاشورا از ابزارهای مختلفی استفاده کردن و یکی از اونها احیا و زنده نگه داشتن نمادهای عاشورایی بود، امروز ما هم از امام سجاد علیه السلام درس میگیریم و نمادهای انقلاب اسلامیمون رو زنده نگه میداریم. نمادهایی که مربوط به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. اگر ما امروز سالگرد ارتحال امام راحل رو با این عظمت برگزار میکنیم، یک دلیل و در حقیقت منشأش درسی است که از امام سجاد علیه السلام میگیریم که در دنیای امروزی که معنویت رو به غروب و رو به افول داشت، بحث دین و دینداری در جامعه بشری داشت از بین میرفت، مردی از سلاله پاک رسول الله و از ذراریه زهرای مرضیه سلام الله علیها در یک فضای بسیار خطرناک و بسیار پرآشوب قیام کردند و امروز نه تنها تشیع، نه تنها اسلام، تمام ادیان الهی و ادیان ابراهیمی حیاتشون رو مدیون وجود مقدس و نورانی امام راحل رضوان الله تعالی علیه هستند. ایشون آمد بحث دین رو از در حقیقت از مهلال و از بین رفتن نجات داد و آورد به دامنه زندگی مردم و به خانه های مردم، به متن جامعه برگردون. اونچنان تحولی در دنیا ایجاد کرده است که هنوز که هنوز هست پس لرزه های این حرکت قهرمانانه این بزرگ مرد عصر من و شما امروز در جهان تنین انداز است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای غربی در اعتراض به در حقیقت ظلم و ستم هایی که می شود از ندای الله اکبری که بنیانگذارش این مرد بود استفاده می کنند. این شخصیت در دنیای امروز نمادی شده است برای احیاء اسلام ناب محمدی. محمد وعجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. پس اگر ما این بزرگوار رو در جامعهمون تکریم میکنیم، این ریشه دینی در سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد. این گونه نیست که ابداعی از خودمون باشد، هدف من این حرکت داره برگزار میشود و به حمد الله هر سال هم با شکوه تر. اما نکاتی رو در سیره امام راحل میخوام خدمتتون عرض کنم که باز میتواند سرمشق باشد برای من و شما در زندگیمون. اولین نکتهش این است، امام راحل رضوان الله تعالی علیه زمانی که این زیر ساخته های حرکت انقلاب اسلامی رو از 15 خرداد سال 42 که در حقیقت این شکل جدیدی به خودش گرفت آغاز کردن روز اول تنها بودن، اون زمان هنوز یاری هم نداشتن، یک تنه به این حرکت قدم زدن، به این صحنه قدم زدن و وارد شدن. و امروز ما شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حرکت هستیم. درسی که در این مقطع امام راحل رضوان الله تعالی علیه به من و شما میدهد این است که در عرصه هایی که بناست در مسیر حق و حقیقت گام برداریم، از تنهایی نترسیم. پشتوانه این حرکت امام راحل رضوان الله تعالی علیه آیه است در قرآن کریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اونهایی که در راه ما قدم بردارن، تلاش کنن، جهاد کنن، کوشش کنن، خداوند میفرماید من خودم راههای پیروزی رو، راههای هدایت رو به اونها آموزش میدهم. امام راحل در وصیت‌نامه‌شون جملات بسیار قشنگی دارند. یکی از اون جملات این است، میفرماید ما افتخار میکنیم که امام صادق از ماست، ما افتخار میکنیم که پیامبر بزرگوار اسلام از ماست، ما افتخار میکنیم که زهرای مرضیه از ماست، ما افتخار میکنیم که نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و امثالهم از ما هستند. این افتخار یه پله بالاتر از اعتقاد هست. نمیفرماید ما معتقد به امام صادقیم، نمیفرماید ما معتقد به نبی مکرم اسلامیم، خیلی ها معتقد به اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر بزرگوار اسلام هم. اونی که در سیره امام راحل رضوان الله تعالی علیه قابل توجه است این است که میفرماید ما به اینها افتخار میکنیم، چون پیغمبر رو شناخته است، در این مسیر پیغمبر رو انتخاب کرده، در این مسیر افتخار آمیز می رود جلو. همچنانی که پیامبر بزرگوار اسلام یک تنه قیام کردن و اولین روزهای بعثت پیامبر بزرگوار اسلام امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اینها بودن که نماز می گذاشتن با پیامبر بزرگوار اسلام. تنهایی پیغمبر قیام کرد و امروز تأثیرگذارترین اندیشه ها در دنیای شرق و غرب اندیشه های پیامبر بزرگوار اسلام است. دلیلش هم این است که در بین 124 هزار پیغمبر این کفار، ستمگران، استعمارگران تخریب پیغمبر بزرگوار اسلام رو در پیش گرفتن. در بین 124 هزار پیغمبر، پیغمبر ما رو توهین میکنن بهش. چرا؟ چون این اندیشه ها، اندیشه های اونها رو، منافع ستمگران و ظالمان رو هنوز داره تهدید میکند. امام راحل چون پیغمبر بزرگوار اسلام رو شناختن و به او افتخار میکردن، الگوی خودشون پیغمبر رو قرار دادن، یک تنه آمدن به میدان و به مدد الهی و به همت بزرگ مردان خدمت شما ایران زمین و دیگر مسلمانان و شیعیان امروز این نهضت فراگیر شده است. اگر ما هم میخواهیم در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون، در زندگی اقتصادیمون گامهای موفقیت آمیز برداریم، لازمش این است که بریم سراغ اهل بیت عصمت و طهارت و سیره اونها رو مد نظر قرار بدیم. قرآن کریم میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوی نمونه من و شماست. خب امروز در عرصه های اقتصادی، دیشب یک اشاره کوتاهی کردم به این قضیه که امروز ما روش های اقتصادیمون پیشرفته ترین روش ها و مدل های اقتصادی رو داریم، اما مشکل اینجاست که از این مدیریت و از این مدل ها استفاده نمی کنیم. نرفتیم روش های اقتصادی اسلام رو شناسایی کنیم و اینها رو بیاوریم در زندگیمون پیاده کنیم، که اشاره کردم اگر این مدل ها رو ما اجرا کنیم، فقر رو قبل از ظهور امام زمان میتوانیم در جامعه خودمون، حالا این جامعه میتونه خانواده باشه، میتونه شهرمون باشه، میتونه محلمون باشه، میتونه کشورمون باشه، ریشه‌کن کنیم که فقیر پیدا نکنیم بهش صدقه بدیم. خب در این عرصه ها اگر بناس قدم برداریم باید حواسمون جمع باشد، این درس رو از امام راحل بگیریم. ممکنه تو مرحله اول ما تنها باشیم، اما بعد از این که این حقیقت برای دیگران روشن شد، این پافشاری و تبیین حقیقت روشن شد، دیگران هم با ما همراه خواهد شد. این یه درس است. درس دوم، استقامت. حرکت کنیم، این حرکت موقتی نباشد. خب حضرت امام به ترکیه تبعید شد، به عراق تبعید شد، از عراق تبعید شد، در کشور کویت راهشون ندادند، به فرانسه تبعید شد. همه این سختی ها رو به جان خریدن. رسالت انبیاء الهی این گونه است، کسانی که بناس در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت گام بردارن، امروز هم این سختی ها رو باید به جان خودشون بخرن. فشارهایی که امروز شرق و غرب عالم بر مسلمانان و به ویژه بر شیعان و به ویژه بر ایرانیان وارد میکنه، جهتش همینه. در مسیری گام برداشتیم که این مسیر، مسیر پرخطر است. کسانی که قبل از ما رفتن عزمشون رو جزم کردن. من گاهی از اوقات در منبرها میگویم اونهایی که بناس راه حسین رو طی کنن، باید تازیانه هایی که بر بدن بچه های ابی عبدالله الحسین خورد، اونها رو در این مسیر بر جانشون بخرن. اون روز تازیانش یک مدل بود، امروز تازیانش مدل دیگری است. اما اونی که مهم است این است، رقیه 3 ساله آموزش دیده است که در این مسیر باید این رو تحمل کند. امام راحل رضوان الله تعالی علیه با درس گرفتن از اجداد طاهرینش این مسیر، در این مسیر استقامت کردن. حتی گاهی از اوقات زخم زبانهای خودی ها خطرناکتر بود براشون. مقام معظم رهبری عبدالله تعالی علیه جمله ای دارد، بفرماید در قبل از انقلاب برخی از خودی ها ضربه هایی که به ما می زدن از زندان ها و شکنجه های رژیم ستمشاهی برای ما سخت‌تر بود. امروز هم همین است. ضربه هایی که در حقیقت البته اینا خودی نیستن، به اسم خودی میان وارد می شود، به اسم اسلام وارد می شود. خب اینها تحملش آسان نیست. اگر بناس در این مسیر حرکت کنیم، لازمش این است که این استقامت رو هم داشته باشیم. نکته دیگری که در سیره امام راحل رضوان الله تعالی علیه قابل توجه است و به حمدالله در خلف صالح اون بزرگوار مقام معظم رهبری هم دیده می شود، استکبار ستیزی است. اصلی که امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامشون به امام مجتبی علیه السلام فرمودن فرزندم دشمن ظالم باش و یار مظلوم، کن للظالم خصما و للمظلوم اونا. اینجا نمی فرماید مظلوم مسلمان یا غیر مسلمان، مظلوم شیعی یا غیر شیعی. اساسا مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ارزش‌های انسانی فکر می‌کند. هر کجا انسان مظلومی باشد، شیعیان و دوستان امیرالمومنین و مسلمانان باید بیاری او بشکابند. سیره امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این زمینه قابل توجه و دقت است. عذرخواهی میکنم یه مقداری وقتمون گذشت، مقداری امشب به من وقت بیشتری بدید این بحثمو جمعش کنم. این روحیه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی رو ما باید از اهل بیت عصمت و طهارت یاد بگیریم، از خونه هامون شروع کنیم، از جامعه خودمون شروع کنیم. اگر پدرمون در حق مادرمون ظلم میکند، اگر مادرمون در حق پدرمون ظلم میکند، یا اعضای خانواده برخی از نکات رو رعایت نمیکنند، از اینجا این روحیه رو باید بگیریم تا برسد خدمتشون در عرصه های مختلف اجتماعی در مقابل این ظلم و ستم ها بتوانیم ایستادگی کنیم و این فرهنگ اصیل اسلامی که در تمام فرقه های اسلامی هم هستن، چون اصل در حقیقت قرآنی و دینی است که باید در مقابل ظلم ایستادگی کرد، نباید تسلیم ظلم شد. مهمترین شعار مکتب عاشورای اهل بیت امام حسین علیه السلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام اینهان. که در این زمینه نکات فراوانی در سیره امام راحل رضوان الله تعالی علیه وجود دارد که این چندتاش رو محضرتون عرض کردیم و برای این انقلابی که امروز به دست من و شما رسیده است هزینه های سنگینی پرداخت شده است. در 15 خرداد سال 42 15,000 نفر یک جا کشته شدن، کم نیست، هزینه آسان نیست که این انقلاب به دست من و شما رسیده است. و امروز من و شما وظیفه داریم هم یاد و خاطره شهدای 15 خرداد رو گرامی بداریم که امام راحل فرمودن این برای هیچ زمانی در تاریخ نباید فراموش شود. دیگر بزرگان ما هم این نکته رو مطرح میکنند، بزرگداشت امام راحل باید مورد توجه قرار بگیرد. این اندیشه هایی که برگرفته از متن قرآن، متن روایات و سیره اهل بیت عصمت و طهارت است، امروز در دنیا کارگشاست. تأثیری رو که امام راحل در اندیشه های مختلف جریان های فکری گذاشتن دیگه فرصت نیست من براتون بیان کنم، همین چند تا رو بهش اکتفا میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد بتوانیم از این بزرگوار این رو دیدیم. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام رو ندیدیم، اگر دیگر اهل بیت عصمت و طهارت رو ندیدیم، این بزرگمرد رو اکثرا شاهد بودیم و امروز به حمدالله آثارش در دست من و شما هست، درس بگیریم و این مسیر رو انشالله درست طی کنیم. پروردگارا با آبروی اولیاءت، با آبروی شهدا و به ویژه به روح بلند امام سجاد علیه السلام قسمت میدهیم توفیق شناخت، معرفت و حرکت در مسیر احیای اندیشه های اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما کرامت بفرما. کسانی که به اسلام و قرآن خدمت کردن، خاصه امام راحل، روحشون سر سفره با برکت اهل بیت عصمت و طهارت متنعم بگردان. پروردگارا روح شهدامون با شهدای کربلا محشور بگردان. توفیق ادامه این راه نورانی رو به همه ما کرامت بفرما. جمعمون مشمول دعاهای امام زمانمون قرار بده. دعاهای امام زمانمون رو در حق ما به اجابت برسان به برکت صلوات حیدری بر محمد و آل محمد.